شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب آقای جعفری، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگانتون سلام عرض میکنم و امیدوارم که خداوند همه ما را به راه استقلال و آزادی و شکوفای کشورمون رهنمون بگرداند.
درود بر شما، ما هم چنین امیدی داریم. شنوندگان عزیز، همونطور که در گفتگوهای قبلی به اطلاعتون رسوندیم، آقای مهندس محمد جعفری، مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی پس از انقلاب تا خرداد 60 که در همان زمان تعطیل شد و دستگیر شدند، زندانی شدند و به همین جهت دو جلد کتاب درباره دوران زندان با نامهای اوین، گاهنامه 5 سال اندی و اوین، جامعه شناسی زندانی و زندانبان به رشته تحریر در آوردند که در مورد اونها صحبت شد. کتاب سوم ایشان که با نام پاریس، تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد است، که در جلسات قبل راجع به علت نوشتن کتاب، مقدمه و درباره فرازهایی از کتاب گفتگو شده. جناب جعفری، میخواستم اگر امکان داره به طور فهرستوار بر موضوعهایی که صحبت شد اشاره بفرمایید تا پیگیری کنیم بحث سازمان و تشکیلات سنتی روحانیت رو یا شبکه طبیعی سازمان روحانیت رو.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه بحث کلی اساسی ما که به اصطلاح در این کتاب پاریس و تحول انقلاب آزادی از ایران، از تحول به اصطلاح پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد، حول و حول چه اون نوشته شده، علل و زمین های بازگشت به استبداد رو بحث میکنه که ما تا به حال مطالبی رو که بحث کردیم در این رابطه عبارتند از کمرنگ بودن و ریشه نداشتن فرهنگ مردم سالاری و آزادی خواهی در بین مردم و غالب روشن فکران. دوم، اختلاف در بین نیروهای اسلامی و سرانان هنگام ورود آقای خمینی به پاریس و بعد داشتن روحی سلطه‌گری، انحصار طلبی و تفکرات کاملا متضاد گروه ها و سربنداران از اسلام و منافع کشور. و پنج، نداشتن شناخت کافی از روحانیت. و شش، توجه نداشتن به دیدگاه آقای خمینی از حکومت و طرز تلقی وی از حکومت و اولویت این مسئله. هفت، و روحانیت رو وارد کارهای اجرایی، دل اساسی روحانیت رو وارد کارهای اجرایی کردن و شدن. و به اصطلاح هفت، تأسیس ارگانهای به اصطلاح بنیاد یا تأسیس ارگانهای انقلابی که خود این ارگانهای انقلابی اصای دست آقای خمینی در استمرار دیکتاتوری شد و که اینها رو مفصل در جلسات 5 جلسه گذشته بحث کردیم. و در جلسه قبل در مورد به اصطلاح رهبری به اصطلاح سازماندهی و رهبری انقلاب بحث ما در مورد سازماندهی و رهبری انقلاب بود که یک مقدار در اون رابطه بحث کردیم. و برای اینکه به این مسئله یه مقدار روشن‌تر بشه، بحث بر سر این که آیا انقلاب ایران سازماندهی داشت یا نداشت، کم و کیف آن چجوری بود و چجوری نبود، که بحث در این رابطه ادامه داره.
بله.
و قبل از اینکه این بحث رو من ادامه بدم، دو تا نکته رو خاطر نشان میکنم. یک نکته اینه که الان اساسا بحث از این صحبت ها و یا این گفتگوها اینه که شاید یک نتایجی داشته باشه تا از این تجربیاتی که در گذشته داشتیم. این تجربیات مورد بهره برداری نسل حاضر و نسل های آینده قرار بگیره برای رسیدن به آزادی. و اگر غیر از این باشه این بحث ها زود مخترف کردن و یک ادهی رو مشغول کردن چیز دیگری بربر نخواهد داشت.
بله.
اما این یک ماهیتی که دین ما هم به خصوص قرآن خیلی اشاره کرده که میگه به ملت ها رهنمود میگه، میگه بگردید از سرگذشت دیگران عبرت بگیرید و ببینید چه روش هایی رو گذشتگان به کار بردن و از بین رفتن و چه روش هایی رو به کار بردن و موجب ترقی و تعالی اونها گردید. این در چندین آیه از قرآن این مفهوم در بر داره که باید به تاریخ گذشتگان مراجعه کرد و از روشی که اونها به کار بردن که موجب ترقی شده و روش هایی که کسان دیگر به کار بردن و موجب از بین رفتن شده از اونها تجربه آموخت. و به علت این تجربه آموزی که ما این بحث ها رو دنبال میکنیم و اما خود بحث که فی نفسه چه ارزشی میتونه داشته باشه.
کاملا درسته.
بعد از این مطلب این هست که یه نکته دیگه هم هست که گمون نمی کنم که هیچ کدوم از روشنفکران ما یا غیر روشنفکران ما در این نکته به اصطلاح مناقشه داشته باشن. و اون اینه که اگر ما به انقلاب مشروطه، انقلاب نفت و انقلاب همین اسلامی برگردیم و به اونها یه مروری بکنیم و علل این که اینها به نتایج دلخواه نرسیدن و بعد استبداد درست پیدا کردن چی هست، یکی از مهمترینش به نظرم فقدان تشکیلات سازماندهی بوده که گمون نمی کنم هیچ کسی شک داشته باشه. ممکنه که فانی نسبت این که مثلا فلان سازمان اونجور بوده یا فلان سازمان بعد اینجور باشه بحث داشته باشن، ولی در این که فقدان این سازماندهی موجب شکست انقلاب مشروطه شده و فقدان این سازماندهی موجب شکست نهضت نفت شده و باید هم فقدان همین سازماندهی و تشکیلات موجب به وجود مدارس استبداد و موجب به وجود مدار استبداد و استقرار استبداد شده کسی رو شک و شبهی باشه.
بله.
به همین علت هست که ممکنه باز کسانی در کمیت سازماندهی بحث داشته باشیم ولی در اصل وجودش گمون نمی کنم احدی رو بحث باشه. الانم من به نظر بگمان من این است که بدون سازماندهی هیچ کاری از پیش نخواهد بود، همچنین که هیچ چیزی در این دنیا بدون سازماندهی و رهبری موفقیت و پیروزی نخواهد داشت. بنابراین بر جوان هاست، بر کسانی که امکاناتی دارن، بر کسانی که توانایی دارن این است که دست کوشش بکنن دست به خلق ایجاد سازمانی متناسب با آزادی و استقلال بزنن، ولی اینکه این سازماندهی دو نفری باشه، سه نفری باشه، چهار نفری باشه، بزنن تا یک روزی این جویها به هم بپیونده و از پیوند این جویها نهرها حاصل بشه و از نهرها اقیانوس و در جهت آزادی جامعه بتونه به حرکت خودش ادامه بده.
درود بر شما.
این و اما این یه تذکر بود که گاهی بحث کرده بودیم در مورد، ولی من تذکرش رو لازم میدونستم. تذکر دیگه با وجودی که دفعه قبل هم من یه مقدار به اصطلاح گفتم منظور من از سازماندهی چیه، باز هم همون رو امروز هم باز اون معنی رو دوباره نظر خودم رو از سازماندهی میگم و گمون نمی کنم در این معنی هم که من می کنم کسی رو موافق این مطلب نباشه. بنایی که وقتی میگیم توی انقلاب اسلامی سازماندهی داشته یا نداشته، بعد ما بفهمیم منظورمون از این سازماندهی چیه که ببینیم داشته یا نداشته.
بله.
از نظر من پیوستن عناصر مختلف برای برقرار کردن ارتباطات به منظور تبادل اطلاعات، مشاوره و گرفتن پیام جهت رسیدن به هدف معین. هر سازمان و یا تشکیلاتی دارای یک دستگاه رهبری است که حرکت عناصر مختلف را همسو و هماهنگ میکنه و در جهت رساندن و یا نزدیک شدن به اون هدف معین اون را رهبری میکنه. بنابراین چگونگی به هم پیوستن عناصر مختلف، نوع رهبری، هماهنگ و همسو کردن نیروها و مؤلفه های مختلف در جهت رسیدن به اهدافی مشخصه که سازمان ها را از هم متفاوت میکنه و نوع اون را مشخص میکنه. بنابراین سازماندهی یک چیز غامض و پیچیده نیست از این جهت که خود سازماندهی فوق العاده پیچیده است، ولی اینکه یک سازماندهی لازمه این خیلی چیزی پیچیده نیست. و اینکه تا یک جامعه راه و روش هایی رو پیدا نکنه که بتونه اطلاعات درست رو بگیره و اون رو در خودش حسم بکنه و به دیگران تحمیل بده، طبعا هیچ حرکتی به نتیجه نمیرسه.
جناب جعفری، میتونیم بگیم که قدم اول سازماندهی همون مفهوم کار جمعی رو میده دیگه؟
دقیقاً. البته معلومه که کار سازماندهی مفهوم کار جمعی رو هم میده، منتها کار جمعی هم انواع و اقسام مختلف داره که خود به اونهایی که تو این کارا هستن و یا اونهایی که مطالعاتی دارن نوعی مختلف اون رو کم و زیاد شناسایی کردن یا میتونن شناسایی بکنن و از اونها بهره برداری بکنن. چه سازمان هایی که در کشور ما وجود داشته و نارسایی های داشته، اون نارسایی ها رو برطرف بکنن، و چه سازمان هایی که در کشورهای دیگه داره میتونن مورد مطالعه قرار بدن. طبعا سازمان و تشکیلات خودش کار دست جمعی است، ولی کار دست جمعی هم انواع و اقسام داره. بله، سازمان بدون کار دستی که معنا طبعا معنایی نخواهد داشت، مگر اینکه سازمان آلت دست یک فرد بشه، همچنان که بسیاری از سازمان ها در طول تاریخ شده. یک سازمان بوده یک فرد خاص، در کشور ما هم بسیار زیاد از این سازمان ها وجود داشته. اگر بخوایم نام ببریم، مثلا حزب توده یکی از اون نوع سازمان هاست، مجاهدین خلق یکی از اون نوع سازمان هاست، در گذشته تاریخ خودمون حسن صبا یک نوع از اون سازمان هاست.
بله.
این سازمان ها آلت دست یک فرد و یا چند نفر گروه خاصی بوده و اهداف اونها را اجرا میکرده و افراد در داخل اون سازمان در واقع فعالیت و خلاقیتی از خودشون نداشتن و از خودشون اراده و استقلالی هم نداشتن. بنابراین باید دست یک سازمانی زد که تک تک افراد در اون سازمان هم اراده داشته باشن، هم خلاقیت، هم استقلال، و هم بتونن یک حرکت جمعی رو پیش ببرن. این قابل مطالعه و بحث و بررسی است و در هر کشوری و در هر مکانی و در هر سازمانی نوع خاصی رو متناسب با وضعیت جغرافیایی، متناسب با توده های مختلف و روش های مختلفی که در اون جامعه زندگی میکنن، متناسب با طرز تفکر اونها، میشه سازمان های متناسب با اون وضعیت رو پیریدی کرد و به حرکت ادامه داد.
بله، منم جناب جعفری منظورم قطعا همین این بود که اولین گام یک کار سازماندهی اینه که آدم ها با هم جمع بشن و در راستای استقلال و آزادی و با تعهد بر عهدها و پیمانهاشون کار مشترکی رو انجام بدن.
بنابراین در جلسه گذشته این مطالب رو بحث کردیم و به این نکته رسیدیم که در روند حرکت تکاملی انقلاب اسلامی ایران دو دسته مختلف سازمان و تشکیلات با نقاط قدرت و ضعف خودشون وجود داشتن که هر دو دسته اینها در پیروزی انقلاب نقش داشتن.
بله.
اما بعد از پیروزی انقلاب سازمان قدرتمند سکان انقلاب رو به تنهایی به دست گرفت و گام به گام سازمان دیگر و تشکیلات دیگر رو متلاشی کرد و یا به کلی اونها رو از حیز انتفاع انداخت. بعد من اونا رو دستبندی کرده بودم که سازمان ها چه بودید داشت دو دسته بودن، سازمان سنتی روحانیت و سایر سازمان ها. سایر سازمان ها رو به دو دسته تقسیم کرده بودم، سازمان های غیر مذهبی شامل سازمان های احزاب مارکسیستی نظیر حزب توده مرمارم، شریکای فلاحی خلق، رنجبران و بخشی از جبهه ملی و در این دلیل سازمان ها. و سازمان های مذهبی ها هم که در مذهبی بودن اونا را گفتم از قبیل نهضت آزادی، سازمان مجاهدین خلق، فدایان اسلام، جمعیت مختلفه، جنبش مسلمانان مبارز، جما، سازمان های کوچیکی که هفت سازمان کوچیکی که بعد از انقلاب سازمان مجاهدین خلق رو به وجود آوردن.
بله.
و بعد این نقطه را هم متذکر شدم که بعد از پیروزی انقلاب بخشی از سازمان ها نظیر جمعیت مختلفه، فدایان اسلام و به ویژه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در حذف و متلاشی کردن سایر سازمان ها در نقش بازوی روحانیت عمل کردند که از این نقطه نظر حزب توده و سازمان اقماران هم در این وضعیت قرار میگیرند. بعد یکیش دو تا سازمان هم که دست به کارهای ایزایی و تخریبی کشت و کشتار دادن و وسیله‌ای در اختیار روحانیت گذاشتن که دیگران رو هم بکدونه، از قبیل مثلا احزابی بودن که مثل کرمله و این تیپا که یا در گنبد آب شخصی میکردن یا در به اصطلاح کردستان، و خود اینها وسیله‌ای میذاشتن در اختیار روحانیت که دیگران رو بکابونه بکوبونه و به رمع سایر آزادی خواهان بپردازه.
بله.
بلن این بحث ما این داستانی.
بله.
و اما سازمان غالبی که به نظر من وجود داشت سازمان سنتی روحانیت بود، که سازمان سنتی روحانیت به این علت من اسمشو گذاشتم سازمان سنتی روحانیت، که شما جامعه ما با سازمان های نظیر مساجد، تکالا، حسینی ها در طول تاریخ آشنایی داشته و خودش با اونها عظیم بوده و رفت آمد داشته و به اصطلاح نیروی رسونده به اونها.
یعنی
به همین علت اونها رو اسمش گذاشتن سازمان سنتی روحانیت. و بعد در اونجا عنوان که رسیدیم به این مطلب که سازمان تشکیلات سنتی روحانیت چی هست.
بله.
حالا بحث از اینجا شروع میکنیم امشب.
بله، خواهش میکنم.
وقتی که بحث از سازمان و در تشکیلات روحانیت میشه، اگر منظور از آن سازمان و یا احزابی نظیر احزاب و تشکیلات مارکسیستی یا احزاب غربی است که در اون ارگانهای مختلف وظایف مخصوص به خودشون رو دارن و وظایف اعضا، نحوه عضوگیری، چگونگی مراحل مختلف صعود، رسیدن به قله رهبری و هر کدوم از اینا از پیش معلوم و چهارچوب امور مشخصه و معین، روحانیت داره که این سازمان نبوده. اگه منظور از سازمان اینه که چنین سازمانی رو روحانیت نداشته، اما اگر منظور از سازمان داشتن وسیله ارتباط با مردم، گسترش شبکه نفوذ در مردم، رسوندن و گرفتن پیام به مردم جهت هدفهای خاصی باشه، چنین سازمان هایی با مختصات ویژه خود و با شرایط اجتماعی، مذهبی و فرهنگی کشور ما وجود داشته. و به نظر من اگر بگم هیچ دسته و حزبی نه تنها در کشور ما بلکه در سایر نقاط جهان از یک چنین مسائل ارتباطی اطلاعاتی و نفوذ بین مردم برخوردار نبوده، اقرار نگفتم. به نظر خودم البته اینجور برسه.
بله.
بنابراین اگر منظور از سازمان رو نوعی اخیر بدونیم، روحانیت به اصطلاح در واقع روحانیت سازمان سنتی خودش رو داشته، وسیله ارتباطی بین مردم رو هم داشته و از این وسایل به موقع استفاده کرده و سود جسته. این نکته قابل اهمیت که اگر چه مساجد حسینیه ها و تکایه به دست مردم ساخته و پرداخته شده و برای جمع شدن مردم آماده شده، اما چون امامت و سرپرستی قریب به اتفاق اونها با روحانیت بوده، از اونها من به عنوان سازمان سنت روحانیت یاد کردن. بعدی ها انتقاد شده که این سازمان روحانیتی که من ترسیم کردم سازمان روحانیتی نستید که شبیه سازمان روحانیت که کلیساست و بیعتنائی به نظر مردمه.
بله.
از یک جهت شبیه به اونه، ولی از جهت دیگه یک واقعیتیست که ما باشون داری بودیم. اونهایی که از سال 42 تا این پیروزی انقلاب در بین توده مردم بودن، نه قشر روشن فکر بالای مردم، در بین کوچه و بازار و دهات و روستاها میدیدن که مساجد و تکایر و حسینی ها چه نقشی در بین این توده داره و این توده که بعدن به پا خواستن از این مکانها و جاها سرچشمه گرفتن.
بله.
به نظر من مردم ما غالبا طبق سنت خبرها رو به امامان مسجد میدادن و بعد امامان مسجد رو جرح و تعدیل میکردن و سپس یا اینکه حرف مردم رو که امامان دستلا رهبران مسجد حرف مردم رو هر که میگرفتن در حال به عنوان حرف خودشون که این حرف صحیحه دوباره بر میگردنن و به خود مردم میدادن. مثلا در دوره انقلاب هم این سنت برقرار بود. در نجف هم اطلاعات رو به آقای خمینی میدادن و از او رهنمود اطلاعی میخواستن. همین که اطلاعات رو میدادن به آقای خمینی و بعد از او رهنمود اطلاعی میخواستن، این معناش اینه که حرف آخر رو میزنه. حالا که میخوان ما قبول بود داشته باشیم که نداشته باشیم، اگر ما به خاطرات آقای منتظری نگاه بکنیم، دقیقا خاطرات آقای منتظری حاوی بخشی از این اطلاع رسانی و سازماندهی است. بنابراین این غیر قابل انکاره و به خصوص من از سال 42 قبل از 15 خرداد که همگاه در قم و تهران دنبال این قضیه بودم در نوجوانی، میدیدم که در این مساجد چه گروه های جمع می شدن و مردم از چه تبعیت می کردن. فقط من یک بار در تمام طول این دوران یک جلسه دیدم در حسین در مسجد سید عزیز الله که از طرف جبهه ملی تشکیل شده بود و در اونجا هم قطعنامه جبهه ملی هم یک آخوندی داشت می خوند.
بله.
و خب این اهمیت قضیه رو می رسونه. اگر خود این ملیون سازماندهی مخصوص خودشون رو داشتن و تونسته بودن بخشی از توده جوان رو هدایت و رهبری بکنن و در سازمانهای مخصوص به حرکت را ببرن، طبعا روحانیت به این سبیلی نمیتونستن که همه چیز از دستان رو در بیارن و همه رو به سرعت قلقان بکنن.
بله.
در سراسر کشور ما اهم از شهر روستا حسینیت کالا و مساجد در هر کوی برزن وجود داره که امامتش و سرپرستی غریب الاطلاعش همینجی گفتن در اختیار یک روحانی است.
بله.
و این روحانی در همه امور در کوی برزن در همه امور حضور داره، از جمله عزاداری ها، جشن ها، مراسم ازدواج، طلا و این قبیل مسائل. خود وقتی کسی در یک کوی در یک بازی در تمام این امورها شرکت داره، طبعا نفوذ خودش را هم به موقع داره.
بله.
البته در اون موقع داشت، ممکنه الان وضعیت فرق کرده باشه، ولی ما داریم بحث اون دوره رو میکنیم.
بله.
این شبکه ها و مراکز سنتی مورد احترام و پذیرش توده مردم به میزان قابل ملاحظه بود و به میزان قابل ملاحظه از تعرضات حکام و قدرتمندان نیست مسئول بود و رضا در تمام ایام سال قادر به رساندن و گرفتن پیام به توده مردم بودم. به ویژه در ماه رمضان، ماه صفر و اعداد سوگواری های مذهبی زمینه بسیار مناسبی برای رساندن پیام و سرگذاری به توده مردم بود که اونها رو در این ایام چند برابر میکرد. حتما شما خاطرتون هست ایام محرم خرداد 1342 که بالاخره در 12 خرداد خردادش باعث اون نهضت 15 خرداد شد.
بله.
در اون روزا من خودم در جوان بودم و نوجوان بودم، میدیدم که چه اثراتی این ایام سوگواری ها داره و چجوری اینا با این مواد بعضی ها قادر هستن توده رو توده ها رو مسیج بکنن.
بله.
بنابراین اگر کسانی میگن که بیا بعضی معتقدن که این انقلاب سازماندهی داشته، نه، سازماندهی مسیج خودش رو داشته. اون سازماندهی که وجود نداشته در واقع ملیون آزادی خواهان و خط استقلال طلبان بودن، اونا سازماندهی نداشتن.
بله.
اگر هم داشتن خیلی جدی بود که به سرعت از بین رفت. والله اگر اینها سازماندهی داشته می داشتن و به موقع در جامعه حضور می داشتن، مگه به این سادگی می تونستن اونها از بین ببرن؟ یک نکته رو خاطر نشان می کنم که در همون اوایل که انقلاب موج گرفته بود در سال 56، حالا تاریخش دقیقا من خاطرم نیست، جبهه ملی و نهضت آزادی جمع شدن که با هم یک اطلاعی بدن، موفق نشدن.
بله.
یک اطلاعی دست جمعی بدن. بعدا هم سه نفر، داریوش فروهر، دکتر سنجابی و بختیار، به هم یک اطلاعی مشترک دادن. این مجموعی بعدا هم که بختیار هم جدا شد، اون هم شدن دو نفر. خب طبیعی است یک چنین وضعیتی موجب میشه که اینا نتونن در جامعه بدن بیارن. با این کسی که غالب هست، خط غالب غلبه میکنه، بعد خطوط دیگه. اینا که دنبال آزادی استقلال بودن که بعدشون اینجور بود. خب اونایی که دنبال کسب قدرت و تصاحب قدرت بودن به میان مردم رفتن و به سرعت سازماندهی مخصوص قدرت رو به وجود آوردن و بعدن هم دیدیم که استبداد رو مستقر کردن، که من بسیار از مؤلفه های اون رو در بخش های گذشته مورد بحث و بررسی قرار دادم.
بله.
بعد از اینکه پرداختیم به شبکه های طبیعی سازمانی روحانیت، میخوان ببینیم که چه مواد و مسائلی موجود در این شبکه ها قابل بهره برداری بود که میتونستن از این مواد مسائل استفاده کنن.
بله.
وقتی یک سازمانی هم وجود داشته باشه، بایستی یک مواد و مسائلی وجود داشته باشه که این سازمان بتونه در جهت بسیج مردم از اون مواد استفاده کنه. و مواد سازمان وجود داشته باشه و مواد مسئله وجود نداشته باشه، باید عملی از پیش نخواهد بود.
بله.
به نظر من سازمان سنتی روحانیت از نوعی منابع مادی و معنوی برخورداره که هیچ حزب دست ای را با اون همسنگی نمیتوان گرفت. چرا؟ علتش هم اینه که در قرآن و سایر منابع اسلامی مواد و مساله قابل بهره برداری جهت حرکت و بسیج توده های تحت ستم وجود داره که با کمک آن به سادگی ممکن شد مردم رو علیه هر دستگاهی شروع، و اگر کس یا کسان و یا سازمان توان به کارگیری اون رو می داشتن، قادر می شدن که مردم را در جهت هدفهای ویژه مثبت و یا منفی به حرکت در بیارن. به همین علتی که می بینیم که از همین مواد و مساله استفاده کردن و مردم رو به حرکت در آوردن، ولی بخش کمی چون نهضت آزادی استفاده کرد. ولی خب یک سازمان نیمه مذهبی به وجود آورد که خب منشأ اثراتی هم بود، منتها در حد خودش. خود اگر اینا الان قصدم این نیست که بپردازم به نوع تشکیلات و وضعیت نهضت آزادی.
بله.
و الا اگر اینها توانسته بودن توده جوان رو بسیج کنن، خب به این سادگی اینا رو حذف نمی‌شدن. ولی می‌بینیم که اون سازمان یک الیتی بود، واقعا مسلمان معتقد متعلیت خاص بود از نظر تعداد محدودی، که نتونسته بود این جوانها رو در خودش جذب بکنه و حضم بکنه. به این علت کسانی که میتونستن این جوانها رو جذب بکنن، اونها رو به سازماندهی پرداختن و حتی در انحراف این جوانان هم یعنی توده ای داشتن و جوانها هم در خدمت استبداد خودشون قرار دادن. جای گفتنش اینجا نیست.
بله.